الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطاهرين الطاهرين المعصومين، سيما حجة ابن القاسم العسكري، ارواحنا لتراب مقدم الفداء. خدا را سپاسگزارم که مجدد توفیق نصیب حقیقه که در دومین نشست مطالعاتی دوستان حضور پیدا کنم و بحثی تحت عنوان ابن دینی رو که بحث بسیار گسترده و دامنه داریست و دیدگاه های مختلفی هم در اون هست به اختصار عرض بکنم. بحث علم دینی جزء مقوله هایی است که با تعریفی که عرض می کنم عمر چندانی ازش نمیگذره و معنای غیر از اون معنایی که تاکنون تحت عنوان علوم دینی یا علوم اسلامی از اون یاد شده است داره. معمولا وقتی گفته می شود علوم اسلامی، شبیه اون کاری که مرحوم مطهری کرد با عنوان آشنایی با علوم اسلامی، مقصود علوم و دانش‌هایی هستند که از مثلا قرآن و سنت استخراج می شود. مثلا دانش فقه دانشی است که از قرآن و سنت با یک اصول و متدولوژی خاصی استخراج و استنباط می شود. یا مثلا علم کلام یا علم اخلاق اسلامی از این سن، یا گاهی قد گفته می شود علوم اسلامی مقصود علومی هم که در فهم دین، در فهم متون دینی به ما کمک می کنند. مثلا ادبیات عرب رو گاهی قد به عنوان علوم اسلامی هم یاد می کنند، یا مثلا منطق و فلسفه رو از این جهت میگن علوم اسلامی است، برای اینکه دانستن ادبیات عرب، دانستن منطق و فلسفه و مقدماتی از این قبیل ما رو به در فهم متن دینی یاری میکنن. یعنی کسی فواید فهم متن را، منطق فهم متن دینی رو نداند، یا ادبیات عرب ندونه، یا منطق نداند، این نمیتونه از قرآن و سنت استفاده بهره‌ای ببره. گاهی خود میگن علوم دینی و مقصود علومی هستند که برای ساختن جامعه دینی مؤثر هستند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، یکی از کتاباش میگه که هر علمی که برای جامعه دینی مفید باشد علم دینی است. مثلا علوم فنی، مهندسی، علوم پزشکی، علوم نمیدونم طبیعی، علوم انسانی، هر علمی دیدید برای اداره جامعه میشه ازش استفاده کرد، به کار ما میاد، به درد ما میخوره، شیوه اسلامی دانست. اما اگر علمی مفید نباشد برای جامعه اسلامی میشه غیر اسلامی، مضر باشد برای جامعه اسلامی میشه علم ضد اسلامی. خب ما هیچ کدوم از اینها الان در بحث شما مقصود و منظور نیست. یعنی از علم دینی در این بحث نو علوم مستفاد از قرآن و سنت رو اراده نمی کنیم. مقصودم علومی نیست که برای جامعه اسلام مفید باشد، یا علومی که مقدمه فهم متن دینی به شما، بلکه مقصود علومی هستن که از مبانی متافیزیکی دینی خودشون رو تغذیر می کنن. یه بحثی است که البته اول باید در فلسفه علم پذیرفته بشن. هر کسی مثل پوزیتیویستا بیاندیشه و فکر بکنه اینگونه ادعا بکنه که علوم اصلا از مبانی متافیزیکی و غیر تجربی خودشون رو تغذیه نمی کنه. این هم به نوعی مقدمه هم تو عرض بکنم که باز دایره بحث روشن‌تر بشه. مقصود از علوم، علوم تجربی هست در این بحث، یعنی علوم عقلی رو فعلا ما کار نداریم. یعنی الان من نمیخوام از معنای یا چیستی فلسفه اسلامی سخن بگم که اسلامی به فلسفه به چیست، اصلا فلسفه اسلامی غیر اسلامی داریم یا نه. اونو در یک نوشته دیگری تحت عنوان هویت فلسفه اسلامی بحث کردم که در قبصات چاپ شده. یا مثلا فرض کنید سایر علوم عقلی، همونطوری که علوم اسلامی مثل اخلاق و فقه و کلام رو از دایره بحث خارج میکنیم، علوم عقلی فلسفی رو هم از بحث خارج میکنیم. ما الان نظرم بیشتر به علوم تجربی است، یعنی علومی که با مشاهده و استقرا و آزمایش و تجربه به دست میاد، مثل فرض کنید پزشکی، مثل فرض کنم فیزیک، شیمی، زیست شناسی، یا بعضی از علوم انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد. اینا رو به هر حال با یه تحقیقات تجربی میدانی به دست میاد. یه وقت آزمایش در آزمایشگاه صورت میگیره، یه وقت در یک جامعه آماری و میدانی انسانی تحقیق انجام میپذیره. آیا چنین علومی که اصلا که علوم تجربی هن، از روش تجربی استفاده میکنن، آیا این علوم میتونن اسلامی و غیر اسلامی باشن، دینی و غیر دینی باشن یا نه؟ ادعای ما این است که آری، این علوم به دینی و غیر دینی تقسیم میشوند. اما یک معنای خاصی رو اراده میکنیم که در ضمن بحث روشن خواهد شد. ولی پیشفرض این ادعا یه پیشفرضی است که در فلسفه علم حالا به تعبیری ثابت شده. یعنی وقتی میگیم ما علوم دینی و غیر دینی داریم، این مبتنی بر یک آکسیوم، مبتنی بر یک پیشفرضی است که جایی این پیشفرض، اثبات این پیشفرض در بحث فلسفه علمه. در فلسفه علم گفتن که بعضی ادعا کردن که علوم تجربی آغاز و انجامش با تجربه است، فقط با استقرا و تجربه ما میتوانیم به یک نتیجه و داوری برسیم. و این گونه نیست که قبل از تجربه از یک پیشفرض متافیزیکی بهره ببریم. این دیدگاهی است که پوزیتیویست ها مطرح میکنن، افرادی مثل شیلی، کارناب و دیگران ادعا رو داشتن. ولی بعد از فروپاشی پوزیتیویست ها و پوزیتیویست در قرن 19 هم و قرن 20 هم دوباره توسط پاپر و ویتکنشتاین پوزیتیویسم احیا شد، ولی طولی نکشید که خود ویتکنشتاین و خود پاپر پوزیتیویسم منطقی رو نقد کردن. پوپر یا پاپر نقدش از به وسیله فلسفه علم بود، ولی ویتکنشتاین متأخر از طریق فلسفه تحلیل زبانی که الان رفتی بحث ما نداره وارد نمیشه. پوپر اومد گفت که ما وقتی تاریخ علم رو نگاه میکنیم، تاریخ علوم تجربی، تاریخ علوم انسانی، طبیعی فرق نمیکنه، برخلاف آنچه که پوزیتیویست ها گمان میکردن، تمام داوری های علوم زائیده استقرا و تجربه است. ما میبینیم پشت صحنه استقرا و تجربه یک سری مبانی غیر تجربی است که کاملا در فرایند و پروسه تجربی ما اثر میذاره. اونا امور در واقع پنهانن، اما واقعیت داره، وجود داره. دوستان اگر با این نگاه تاریخ علم رو بخونن، کاملا این ادعا تایید میشه و میپذیرن. مثلا همین کتاب جدا کل هایزنبرگ رو ببینید که تاریخ فیزیک معاصر رو گزارش میده، یا این کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم نوین آی برت رو که آی سروش ترجمه کرده، یا هر کتابی که در مورد تاریخ علمه، شواهد فراوانی رو نشون میدن که ببینید چگونه این مبادی تاثیرگذار در فرآیند علم بودن. مثلا فرض بکنید آیه پروفسور عبدالسلام وقتی ادعا میکنه که مثلا وحدت نیروها رو مطرح میکنه، نیروهای الکترومغناطیسی رو، میگه من از یک وحدت مدبری پی به این وحدت نیرو آوردم. یعنی وحدت مدبر به عنوان یک مبنای متافیزیک، وحدت مدبر یه بحث تجربی نیست، یه بحثی که ادعای متافیزیکی، یه ادعای متافیزیکی آیه عبدالسلام رو به سمت در واقع وحدت نیروها سوق داد. البته همین ادعا رو گلاشو یا واینبر هم مطرح کرده، اما اونا با پیشفرض متافیزیک دیگری. مثلا فرض کنید آقای گلاشوف اگه اشتباه نکنم، ایشون بر اساس اصل سادگی تا طبیعت به این نظریه سوق پیدا کرد. یعنی به عبارت دیگه این ویژه مبنایش میگن اگر دیدی دو تا دانشمند یه تحقیقی رو دنبال کردن به دو نتیجه رسیدن، به دو تفسیر از عالم طبیعت رسیدن، اون تفسیری که عالم طبیعت رو ساده تر تحلیل میکنه اون مقدمه بر تفسیری که پیچیده تر عالم رو تفسیر کرده. این یه مبنای متافیزیکیه، این مبنا که از تجربه رو دست نمیاد، کاملا یک پیشفرضیست که غیر تجربی، غیر علمی به معنی علم تجربیست، بلکه یک پیشفرض متافیزیکیه. یا مثلا واینبرگ یک مبنای دیگه رو داشت. یا دوستان اگه کتاب علم و دین باربو رو خونده باشن، وقتی قصه گالیله رو مطرح میکنن در نیمه اول قرن 17 یا نیوتن در نیمه دوم قرن 17 یا عرض کنم خدمت شما مثلا داروین در قرن 19 خدمت رو عرض کنم مطرح میکنه، دقیقا نشون میده چطور اینا از پیشفرضی متافیزیک هست. خود داروین تو همین کتاب منچه انواعش اون زمانی که داشتم من نظریه داروین رو مقایسه میکردم با بحثای قرآنی، خب منچه انواعش رو کتاب خطوری هم هست، کامل دقیق مطالعه کردم، بعضی ابهامایی هم که برام پیش میمد از متخصصین زیستشناس استفاده میکردم، شاگردی میکردم تا بفهمم دقیقا اینشو چی میخوام بگم. خود ایشو تصریح میکنه، میگه مبانی من برای نظریه مبانی فلسفی دارم، مثلا اصل علیت، اصل تصادف نسبی، اصل تغییرات کمی به تغییرات کیفی، توجه دارید این مثلا اصول کاملا متافیزیکی که بفرمایید، یعنی هر کدوم از این اصول شما نپذیرید به نتیجه داروین که فرضی ترانسفورمیست باشه نمیرسید. لذا بعضی از افرادی که بر فرضیه داروین خورده گرفتن به لحاظ زیست شناختی اونا به پاره از مبانی متافیزیک داروین اشکال وارد کردن تا در واقع اصل نظریه فرضیشون آسیب ببینه. تمام علم همینطوره. حالا اگر بیایید تو علوم انسانی قصه خیلی روشنتر و شفافتره، برای اینکه تو علوم انسانی از یک مفاهیمی استفاده، اصلا علم انسان علوم علم مفاهیمه. اینو بعد نیست من تو پرانتز بگم خدمتتون. ببین بعضی علوم جنبه نظری دارن و اونگونه که نظرن ولی ممکنه نهایتا یه تأثیر عملی و کاربردی هم داشته باشه. مثلا فیزیک محض که تأثیر و فیزیک کاربردی، فیزیک اخطر، فیزیک هسته‌ای میذاره، ولی به هر حال فیزیک نظری فیزیک نظری است، ریاضیات محضه. نمیشه گفت که مثلا این جنبه نظری است ولی تأثیری بر علوم عملی هم یا علوم فنی میذاره. تو علوم طبیعی بیشتر داره، ولی تو علوم انسانی به همون اندازه که مفاهیم معنا دارن کاربرد دارن. این شما نمیتونید اصلا در علوم انسانی معانی را از کاربردشون جدا کنید. تو سیاستش همینطوره، تو اقتصادش همینطوره، تو روانشناسیش همینطوره، جامعه شناسیش همینطوره. یعنی وقتی شما میگید مثلا در جامعه شناسی جامعه، هر جور تفسیر بکنید جامعه رو، نحوی تعامل شما با جامعه همون جور میشه که تفسیرش کردید. وقتی میگید انسان در علوم انسانی، اون جوری که انسان رو تصویر میکنید باش تعامل برقرار میکنید. دیدید دیگه مثلا تو ایدئولوژی‌های سیاسی و کتاب خیلی نوشته شده تحت عنوان مبانی خدمت رو عرض کنم ایدئولوژی‌های سیاسی، مکاتب سیاسی، کتاب زیاد نوشته شده و ترجمه شده. میبینید مثلا اون کسی که میگن مثلا فرض کنید این 10 تا مکتب سیاسی طرفدار دموکراسی هست، اینا نظامشون نظام دموکراتیک، تئوکراتیک نیست مثلا، یا فاشیست نیستن، آنارشیست نیستن، اینا مثلا دموکراتیک هست. ولی بعد که میرید سراغ تفسیری که از دموکراسی دارن، حاکمیت مردم، بعد میگید خب مردم کیان که حاکمیت داشته باشن؟ مردم کیان؟ اون نظامایی که گرایش فمینیستی دارن میگن این مردم زنا هستن. اصلا مردان مرد نیستن. مردان مردم نیستن. راجعه دارید زنانن. مثلا فمینیست افراطی. یا یعنی مردان نامردن. راجعه دارید. حالا خودشون نامردن ها، ولی خب هر حال نمیزه دهید. ندارید که خانم اینجا که نه من گفتم فمینیستان آمردن و الا خانم ها همشون مردن. از طرف خدمتتون مثلا برای زن زنیدهایی مثل من و شما به انجام دارید از ما اهل تفاهمی دیگرها اینطور نیست. بله چند تا چک ما الان سفید امضا دادیم که اجازه هم ندارد شما. حالا ببینید واقعا عرض میکنم فمینیست ها اصلا مردم میگن حاکمیت مردم حاکمیت زنان. سوسیالیست ها وقتی میگن مردم میگن یعنی کارگران صنعتی. لیبرالیست های افراطی میگن مردم یعنی غربی ها. وجه دارید؟ یعنی اگر فرض کنید تمام مردم ایران همه 100%شون بیان رأی بدن بیان آقا ما این نظام الف رو میخواییم، نمیخواییم شما بر ما حکومت کنید، چی میگید امریکایی رو بگید نه شما حکومت تو دموکراتیک نیست. یعنی مردم جمع میشن تو الجزایر میخوان حکومت تشکیل بدن، اجازه نمیدن، میگن آقا این حکومت باید دموکراتیک نیست، باید به همه زد کودتا کرد. این خیال نکنید که آه مثلا اینا بعضی میگن نه مثل یه مسلمانیش که غیبت بکنه، مثل یه مسلمانی اینه که دروغ بگه، چطور عقیدهش اینه که دروغ بده غیبت بده بده عملا خطا میکنه. این هم از اون دموکراتیک هایی هستن که عملا اشتباه میکنه. نه این تو نیست، اصلا عملشون همون اندیشه شونه. یعنی اندیشه اینا این است که اون دموکراسی دموکراسی هست، اون حکومتی دموکراتیکه که مردمش غربگرایانه حکومت رو اداره کنن. غربگرایانه چی؟ یعنی همونطوری که مثلا تئوریسین غربی، غربی ها، امریکایی ها، انگلیسی ها، هر کسی هست برای بیان و دیکته کنن. این واقعا تو عقیده اینا هست. شما ببینید آثاری که به هر حال این تئوریسین های لیبرال مطرح کردن، ببینید مثلا چه تعریفی از تساهل دارن، چه تعریفی از خشونت دارن. خشونت رو فقط یعنی تساهل و تسامح رو در حوزه منطقه الفراغ خودشون مطرح میکنن، اما در حوزه درون خودشون از خشنترین آدم ها هستن. توجه داری؟ اصلا من نمیخوام خورده بگم، نمیخوام بگم خوبه یا بده، میخوام بگم توجه داشته باشید که یه معنایی از این مفاهیم دارن که عملا در عرصه اجتماعی تو ظهور پیدا میکنن. شما ببینید در جامعه مدنی، من توی کتاب جامعه مدنی و حاکم دینی 7-8 معنا برای جامعه مدنی سیویل سوسایتی گفتم، از گذشتگان تا معاصرین، مارکس مثلا چی گفته، هگل چی گفته، همین رو ذکر کردم. چقدر تفاوت در تعریف هست؟ این تفاوت در تعریف در واقع همون مفاهیم، یعنی مفهوم جامعه مدنی میشه مشترک لفظی. رجا دارید مفهوم جامعه مدنی میشه مشترک لفظی و این مشترک لفظی در عرصه اجرا میبینی وقتی مارکسیست جامعه مدنی میخواد تحقق ببخشه یه جور تحقق ببخشه، وقتی هگل مثلا میخواد تحقق ببخشه یه جور دیگه تحقق میبخشه، وقتی جان لاک میخواد تحقق ببخشه یه جور دیگه میبخشه. یعنی معنا همون جور که معنا پیدا میکنه کار کرد و کاربرد داره. حاجی داری مثل اینی که فرض لپتاپی رو شما در اختیار کسی قرار بدید که فقط بلده مثلا با برنامه مثلا وردش کار بکنه، همون مقدار کار کردش، یعنی اون مقدار که میدونه ازش استفاده میکنه. یکی میبینیم نه طراحی و گرافیک و کارهای مختلف هم میتونه ازش استفاده کنه، به همون اندازه که میتونه کارکردش هم شدت و ضعف پیدا میکنه و تفاوت پیدا میکنه. علوم انسانی اینطوری هم و علت اختلاف این معانی مبانی هم. یعنی اگر اختلاف در مبانی علوم انسانی نبود، اختلاف در معانی علوم انسانی پیدا نمیشد. و این نکته رو توجه بکنید، مبانی علوم انسانی معانی علوم انسانی رو ایجاد میکنن. یعنی هیچ عالم علوم انسانی سراغ ندارید که مبانی فلسفی اون علمش رو در ذهن نپرورانده باشه ولو پنهان باشه. یعنی ممکن شما کتاب مثلا آینده یک پندار فروید رو میخونید، یا مثلا فرض کنید توتم و تابوش رو میخونید، یا از کتاب دیگه شو ممکنه بگید اچه این مثلا بحث فلسفی نیست، یه بحث روانکاویه. کسی که ذره بین بذاره میفهمه این مبانی فلسفی داره. تو خود غربی هم کار کردن، خود غربی ها کتاب نوشتن در مکاتب فلسفی روانشناسی. یعنی آمدن نام بردن، روانشناسان مطرح رو گفتن ببینی این روانشناس مکتب فلسفیش اینه، مبنای فلسفیش اینه. تو جامعه شناسی هم همین کاری کردن، تو اقتصاد هم همین کاری کردن. اصلا بحث مکاتب اقتصادی، مکاتب روانشناسی، مکاتب جامعه شناسی که واحدهای درسی دانشگاهی است، در واقع به مبانی متافیزیکی اون نظریه ها اشاره میکنن. خب این خیلی پررنگ‌تره. با توجه به این تعریف علم دینی میتونه خودشو اینجا نشون بده، یا علم غیر دینی یا ضد دینی. میگیم اگر مبانی متافیزیکی بر علوم تأثیر میگذارن که تاریخ علم، فلسفه علم اینو پذیرفته، پس میتوان تقسیم علم به دینی و غیر دینی رو هم پذیرفت. چرا؟ چون مبانی متافیزیکی این علوم اگر دینی باشن، علمی که از اون بهره میبرد میشه دینی، اگر مبانی متافیزیکی غیر دینی یا ضد دینی باشن، اون علوم هم میشن غیر دینی یا ضد دینی. پس در واقع ما وقتی میگیم علم دینی، الان مقصود علومی نیست که از خود، یعنی ادعایی نیست که بیام مثلا ریاضیات و روانشناسی و جامعه شناسی رو نمیدونم همه علوم مختلف رو بیام از قرآن سنت استخراج کنیم. نه، ما انتظار رو نداریم، انتظار بیجاییست. تو کتاب انتظارات بشر از دینم توضیح دادم چرا بیجاست، مدلل کردم اینو. واقعا این انتظار، انتظار بیجاییست که تمام پرسش‌های روانشناسی، جامعه شناسی رو تو علوم انسانی یا فیزیک و شیمی رو، حالا ممکنه تک‌گزاره‌ای ما داشته باشیم در حوزه علوم طبیعی، در باب نجوم، در باب طبیعی، در باب از شمس و کوبرد، یعنی آب خورشید که فرضیه علمی درست میشه که خورشید مثلا روز به روز در حال افول است و مثلا زوال. خب این میتونه یه فرضیه علمی باشه، برن مثلا در فیزیک اختر بحث کنن، تحقیق کنن و مثلا حالا دلایل علمی، شواهد علمی هم براش بیارن. اما خیلی پرسش‌های فیزیکی دیگه هم داریم که اصلا قرآن سنت جوابش داده نشده، چون قرآن سنت برای این نیومده. حالا ممکن در علوم انسانی سوالای بیشتری رو قرآن سنت جواب بده، ولی باز خیلی سوالای دیگه داریم که در قرآن سنت جوابش داده نشده. پس ما دنبال علوم دینی مستفاده از قرآن و سنت نیستیم. سخن در این است که این علوم که مبانی متافیزیکی دارن، که دارن، اگر مبانی متافیزیکی متفاوت باشن، یعنی هماهنگ با دین یا غیر دین یا ضد دین باشن که میتونه همچی چیزی هم تصویر بشه، پس علوم را هم بر اساس مبانی متافیزیکی میشه به گروه مختلف تقسیم کرد. اما اینجا یه نکته دیگه رو باید دوستان توجه کنید و آن این است که قصه تأثیرگذاری مبانی متافیزیکی علوم طبیعی و فنی مهندسی با قصه تأثیرگذاری مبانی متافیزیکی بر علوم انسانی تفاوت ویژه‌ای داره. ما وقتی که میگه تفاوت ویژه‌ای داره، این هم یه تحلیل تاریخ علمی است. یعنی وقتی میام مثلا بنده جزء کل هایزنبرگ رو مطالعه میکنم، یا کتاب علم دین بابور رو، یا تاریخ علم علوم طبیعی رو، میبینم بسیاری از این مبانی متافیزیکی که در علوم طبیعی تأثیرگذار بوده، مبانی انگیزه‌ای هستند، نه مبانی استدلالی و مبانی عرض کنم خدمت شما حالا منطقی. یعنی بعضی از این مبانی انگیزه برای عالم ساختن که بره دنبال یه فرضیه یا نظریه ای. فرق است بین اینکه یه مبنا انگیزه ساز باشد یا انگیخته ساز. یعنی وقت نسبت مبنا با بنا نسبت معللانه است یا نسبت مدللانه است، یا واقعا اون مبنا علته، یا واقعا دلیله. یه وقت اومده این مبنا انگیزه درست کرده. مثلا عرض کردم دیگه، مثال هایزن، مثال عبدالسلام رو زدم براتون، یا گلاشو یا واینبرگ دیگران، اینو این مبنای انگیزه ایه. لذا اگر این انگیزه هم عوض شد، این مبنا عوض شد، الزاما خود فرضیه عوض نمیشه. یعنی همون فرضیه ای که آیه عبدالسلام داد با فرضیه که گلا شد داد یکی بودن، لذا هر سه تا با هم جایزه نوبل هم گرفتن، هر سه تا با هم جایزه نوبل رو گرفتن. معلوم میشه که به هر حال بعضی مبانی هیچ نقشی در تغییر تئوری ها نداره، چون صرفا انگیزه رو درست کرده. توجه دارید؟ مثلا حالا وقت نیست وارد بشم، مثلا نیوتن خب یه مبانی متافیزیکی داشت برای پارادایم فیزیک خودش، یه مبانی متافیزیکی که بعضی از این مبانی متافیزیکی رو ما قبول نداریم. اصطلاح خدای رخنه بود کلام گپسی که مطرح کرد، یا ساعت ساز لاهوتی که مطرح کرد، اینا مبانی متافیزیکیش بود. لذا وقتی نیوتن این بحث گرانش رو مطرح کرد، این سوال براش پیش اومد که خب این منظومه شمسی چرا به هم نمیریزه؟ خب نیروی گرانش خورشید از زمین که بیشتره، نیروی گرانش زمین از ماه بیشتره، مثلا ما از مریخ بیشتره، و چرا ما مریخ رو جذب نمی کنه؟ چرا زمین ما رو جذب نمی کنه؟ چرا خورشید زمین رو جذب؟ چرا این منظومه به هم نمی ریزه؟ اول بعد از اینکه نیروی جاذبه رو به هر حال تا حدودی مثلا مدللش کرد، این سوال براش پیش اومد، نتونه جوابش بده، گفت خدا خواسته. یعنی هر جا علم جوابی داره، خدا نخواسته. هر جا علم جوابی نداره، خدا خواسته. یعنی غروب خدا در حضور علم، در فروغ علم، و حضور خدا در غروب علم. این مبنای متافیزیکیه. لذا لاپلاس تو نیمه اول قرن 18 هم گفت من به خدا و یه رخنه پوش نیوتن حاجتی ندارم. چرا؟ برای اینکه گفت خب ما این سوال رو دیگه میدونیم جواب بدیم. حتی نیوتن هم جوابی بعدا داد، ولی جواب کاملتر رو لاپلاس داد. خب این مبانی اگر فرض کنید شما بیایید این مبانی رو تغییر بدید، بگید نه خیلی، خداوند حضور دارد ولو علم هم حاضر باشه، الزاماً معنای این مبنا اینه که شما دست از نظر علمی برداری؟ نه. اما علوم انسانی اینطور نیستن. علوم انسانی تمام مبانیش همونطور که عرض کردم معانی واژه رو درست میکنه، و علوم انسانی چیزی جز معانی نیست که ترابط با عمل و رابطه اجتماعی رو تحقیق می‌بخشه. خب حالا با این تفصیلی که دادم، تفصیل بین علوم انسانی و علوم غیر انسانی، علوم انسانی و غیر انسانی، غیر انسانی منظورم حیوانی نیست ها، یعنی علومی است که اختصاصا مال کل طبیعت، یعنی در واقع علوم فرض کنید طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و زمین‌شناسی اینا شامل میشه، علوم مهندسی اینا هم شامل میشه. از علوم مهندسی این تقسیم بندی که ارسطو داره که میگه حکمت یا نظری یا عملی یا صنایعیه تولیدیه، که بعد تو فلسفه اسلامی که آمد تقسیم ثلاثی شد، صنایعی شد حکمت یا نظری یا عملی. یه علم مهندسی که شما میخونید شبیه در واقع بخوام تطبیق کنم میشن همه علوم تولیدی که میخواد در واقع تصرف کنه در عالم، اما مبناش میشه همون علوم پایه. این اگه علوم پایه رو شما نخونید نمیتونید به علوم مهندسی برسید، اونا پایه اینه. حالا این در واقع علوم مهندسی هم هر بحثی در باب علوم طبیعی میگی طبیعتا سرایت بر علوم مهندسی هم میکنه، هر بحثی در علوم پایه داری در ناظر در واقع اثر بر علوم مهندسی و علوم تولیدی هم میگذاره. حالا با توجه به این تفصیلی که دادم، یعنی علوم انسانی از علوم غیر انسانی جدا کردن. حالا ممکن برای شما این سوال پیش بیاد که خب دیگه پس علوم انسانی رو بگید دینی غیر دینی، اما دیگه علوم غیر انسانی دینی غیر دینی ندارن، برای اینکه اون مبانی که شما گفتید مبانی انگیزه‌ای هستند و مبانی انگیزه الزاما در نظریه علمی تأثیر نمیذارن، چون علم یعنی مجموعه از نظریات و فرضیه علمی، انگیزه های عالمان که جزء علم نیست. حالا یه عالمی با انگیزه رفته، مثلا ممکنه با انگیزه مثلا فرض کنید بسیار بدی به نظر علمی رسیده، میتونی بگی پس این نظر علمی هم بده؟ نه. یکی از بدترین مغالطات مغالطه انگیزه و انگیخته رو شنیده دیگه، یه کسی انگیزه بدی داره با یه انگیزه شیطانی ریاکارانه دسته یک کور رو میگیره از عرض خیامون عبور میده، کار کار خوبیست، انگیزه بدیه. یا میگه که با انگیزه خیلی خوبی، از انگیزهش اینه که جان برادر مؤمنش رو نجات بده، اصله دستش میگه که دشمن میزنه رفیقش رو میزنه، انگیزه خوبه اما انگیخته بده. فرفره هزام تو اخلاق حسن قب فاعلی رو از حسن قب فعلی جدا میکنیم، ممکنه کسی نیت بدی داشته باشه، فعل خوبیه، حالا ثواب میبره نمیبره بحث دیگه است، ما الان بحث ثواب و عقاب بحث نداریم، ولی ممکنه قبح فاعلی باشد ولی فعلش حسن باشه، حسن فعلی داشته باشه، یا فاعل حسن باشه اما فعلش قبیح باشه. ممکنه یک کسی با یه انگیزه شیطانی و انگیزه غیر دینی و انگیزه ضد دینی بره سراغ یه فرضیه سازی، یه فرضیه بده، نظریه بده، اما خود فرضیه و نظریه نمیتونه بره ضد دینیه. لذا من اعتقادم اینه که علوم طبیعی مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل زیستشناسی و به تبع علوم مهندسی دینی و غیر دینی بودنشون بیشتر به اعتبار انگیزه هاست نه به اعتبار خود علم. یعنی بنده معتقدم اگر مبانی که ضد دینی هم که مبنای ضد دینی علوم طبیعی شدن ما تغییر بدیم، الزاماً اینطور نیست که نظر علمی تغییر پیدا کنه. لذا من معتقدم ما علوم غیر انسانی رو باید بازسازی کنیم، نیاز به تولید جدید نداریم تو اون چیزایی که تا حالا کشف شده، تولید رو باید ببریم تو اموری که کشف نشده یا کشف شده و دولت ها این کشفیات در اختیار ما نمیذارن، تولید باید بره تو عرصا. اما تو علوم طبیعی موجود و تحقق یافته که در اختیار ما هست، ما باید یه اصلاحاتی انجام بدیم. اون اصلاح حداقل در این دو نکته است و دو پیشنهادی است که عرض میکنم. یک، معمولا یکی از مبانی که در علوم طبیعی هست اینه که میگن آقا تنها روش کسب معرفت تجربه است. یعنی در واقع گرچه پوزیتیویسم از بین رفته ولی هنوز به لحاظ روشی آلمان پوزیتیویستند، اصلا وقعی به روش‌های غیر تجربی چندان نمی‌نند. خب ما یا به عبارت دیگر اینطور بگیم، الان پیش‌فرضه تمام عالمان علوم طبیعی این است که وقتی تو آزمایشگاه میرن آزمایش میکنن میگن آقا پدیدهای مادی تنها علت مادی دارن و ما باید علت مادیشو کشف کنیم. اصلا علت غیر مادی پدیدهای طبیعی رو منکرند یا احتیاط بکنن نسبت به این علتهای غیر مادی بیتفاوتن، نتیجهش این میشه که شما که کلی عالم طبیعت رو دارید مطالعه میکنید، ذره این علوم طبیعی شما رو به یاد خدا نمیندازه، از یاد خدا ممکنه غافل کنه. یه تعبیر جالبی استاد ما اطلاع جواد جمهوری داره، میفرماید کار حوزه تفسیر تبیین متون دینی است، کار دانشگاه تفسیر و تبیین، در واقع تعبیرش اینه میگه کار حوزه تفسیر و تبیین قول خداست که متون دینی باشه، و کار دانشگاه تفسیر و تبیین فعل خداست، یعنی همین عالم طبیعت. ولی واقعا شما تو دانشگاه بهتر از من میدونید، تو همین علوم فنی مهندسی علوم طبیعی، وقتی دارید عالم طبیعت رو بهتر و بیشتر میشناسید به یاد خدا میفتید. اصلا با این مبنا شما رو آموزش میدن که این فعل خداست، شما به خدا نزدیک بشی. اصلا گویا پیشفرض این است که این عالم طبیعت جز علت مادی علت دیگه نداره. هنوز که هنوز بعدی فیزیکدان ها میگن آقا این عالم، این اصلی عالم طبیعت تصادفا یه دفعه انفجاری صورت گرفته و شده این. هنوز که هنوز بعضی این ادعا رو دارن. یعنی مگه شما آزمایش کردی؟ وقتی به عقبه این عالم رو دیدی؟ نه. یه مبنا متافیزیکیه. اگر این اصلاح صورت بگیره، یعنی بگیم وقتی ما داریم درس میخونیم علوم طبیعی، علوم فنی، مهندسی رو فرا میگیریم، توجه داشته باشیم که این عالم هم علتهای مادی داره هم علتهای غیر مادی. درسته ما تو علوم دنبال کشف علتهای مادی هستیم، ولی غافل نشیم که این علتها، این پدیده ها علتهای غیر مادی هم دارن. لذا خدا رحمت کنه ارسطو رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون در طبیعیات وقتی بحث از حرکت و زمان میکرد میگو بین عالم متحرک محرک میخواد، همون تو بحث طبیعیات اثبات میکرد محرک اول رو، اثبات محرک اول رو قاعدتا باید تو متافیزیک بحث کنه و بحث هم کرده، اما در طبیعیات هم بحث میکنه. چرا؟ برای اینکه به مخاطب بفهماند، میدونه ارسطو اینقدر حالیش میشد اونجا که ما میشناسیم که بابا طبیعیات باید دنبال علتهای طبیعی بگردیم اینجا، ولی میخواد به مخاطب بفهمونه که این ماده، این پدیدهای مادی که علتهای مادی دارن حواستون هم بدید یه محرک اول داره. حالا اگر کسی غفلت کنه از محرک اول، آیا این قوانینی که کشف کرده تغییر پیدا میکنه؟ نه. اما نگاه، روی کرد به این عالم یه روی کرد غیر الهی است. حالا بیاید شما این روی کرد رو اصلاح کنید. اگر این اصلاح رو انجام دادید یه اصلاح دیگه هم صورت میگیره. با این است که شما تمام ذره ذره این عالم طبیعت را تجلیات الهی میدونید. دیگه نمیگید من زیر چاقوی تشریعم خدا را نیافتم پس نیست خدا. میگید تک تک این سلول ها، تک تک این مولکول ها من خدا را یافتم. تعبیرهای جالبی انیشتن تو این باب داره ها. نگاه الهی. البته مثلا ماکس پلانک، انیشتن، من تعبیرهای خوبی ازش دیدم، اما این تعبیرها رو تو فیزیک نبردن. تجربه جذب میکنم. من فکر میکنم این علوم طبیعی رو باید یک بازسازی کرد. به عبارتی اگر باز اصلاحاتی در این صورت میگیره، این تو نیست که کلی این علوم به هم بریزه. نه، روی کرد ما رو عوض میکنه. نگاه، چون این علوم میخواد تفسیر کنه عالم طبیعت رو، این تفسیر جز نگرانه میشه تفسیر کل نگرانه. این به نظر من مقصود از علم دینی در علوم طبیعی اینه. این دیدگاه بنده است، البته این دیدگاه بنده رو همه قبول ندارن ها. بعضی آقایون دیدگاه شدیدی دارن، معتقدن که باید تغییر بده. حالا من تمام کردم اینو. اما در علوم انسانی نه، معتقدم که ما باید به فکر تأسیس یک نظام فلسفی باشیم که پاسخگوی مبانی فلسفی علوم انسانی باشه، که با تحول فلسفی و تأسیس مبانی فلسفی علوم انسانی به تأسیس علوم انسانی بپردازیم و اون علوم انسانی مبانیش که اسلامی هست معانی واژه ها و اصطلاحات علوم رو هم انسانی میکنه. وقت میتونیم بگیم علوم انسانی اسلامی داریم. من معتقدم در علوم انسانی باید به فکر تأسیس باشیم از نو، یعنی انقلاب فرهنگی میخواد در علوم انسانی، اما در علوم طبیعی نه، کار راحت هست. خب من سعی کردم، البته بیشتر سوالای دوستان که اینجا 10 تا سوال فرمودن پاسخ بدم، اما اگه اجازه بدید یه سوال دیگه هم اینجا مطرح شده که اون علم ممدوح که در روایات اسلامی هست چی هست، اینم بگم بعد از دوستان سوال. من یه جمع صلی الله علیه وسلم جمع کردم، پیامبر روایاتش در باب علم حداقل به دو دسته تقسیم میشه. یه دست روایاتی است که مطلقا میگه دنبال علم برید، اطلب العلم ولو بسیر فان طلب العلم فریضه علی كل مسلم، اطلب العلم من المهدی الی اللحن و توصیه از این هم دنبال علم. خب وقتی میگه دنبال علم برید برای در چین باشه، این منظور علم دین نیست، چین که علم دین شناسی نداشتن، مثلا چین اون زمان که حضرت میگه دنبال علم برای در چین، اگر چین یک جامعه ضد دینی است و پیغمبر علاقه این مثالی بزنه از یک کشور دیندار، اگر مقاید مثال هم بزنه مطلق. اما بعضی یا مثلا داره سار او فی طلب العلم، ساعت من عالم متکئان علی فراشه ینظر فی علمه خیر من عبادت العابد سبعین آمد. اینجور یه ساعت یه لحظه کنار یه عالمی باشید که همین تکیه داده مثلا به تختش که جایی نشسته، شما در علم اون نظر بکنید، این بهتر از عبادت عابدی که 70 سال خدا رو عبادت کرده. چقدر مطلق گفته هاشو علمی. اما بعضی روایات دستی دوم از روایات هست که نه خیلی داره، مثلا داره طالب العلم طالب الرحمه، طالب العلم رکن الاسلام یا رکن للاسلام، طالب العلم لله افضل عند الله من المجاهد فی سبیل الله، طلب العلم افضل عند الله من الصلاه و الصيام و الحج و الجهاد فی سبیل الله، العلم افضل من العباده. این داره رفت میده علم رو با عبادت مقید کرده، طلب علم رو به اینکه رکن دینه. بعضی جا در روایات داریم که فان العلم خلیل المؤمن، یار انسان مؤمنه، یعنی معلومه علم با ایمانش گره خورده. و روایت العلم حیات الاسلام و عماد الایمان، نه هر علمی ها، عماد الایمانه، پایه ایمانه، حیات اسلامه. خب یه قاعده ما در علم اصول داریم که اگر یه مطلقی داشتید، یه مخصص مقیدی داشتید، مقید تقیید میزنه مطلق، اگر یه عام می داشتید، یه خاصی داشتید، خاص مخصص عام. اگر گفتن هر عالمی رو اکرام، بعد گفتن عالم فاسق رو اکرام نکن، وجه جمعش اینه که فقط عالم عادل رو برای اکرام کنید نه فاسق رو. یه معلوم از اول هم همین اراده کرده، نگفته به دلائلی. از این دسته اول و دسته دوم اینو میشه فهمی که علمی که نافع است، علمی که عماد اسلامه، علم دینی معتبره. خب یعنی اگر دیدید علمی دارید فرا میگیرید، ایمانتون رو تقویت میکنه، فیزیک یا عرفانه فرق نمیکنه، این علم ممدوحه پیغمبر. اما یه علمی فرا گرفتید که نه ایمانتون رو کاهش میده، یه علم دینی نیست از نظر پیغمبر. لذا من معتقدم تمام این علوم غیر اسلامی به معنای علومی که مستفاد از قرآن سنت، علوم غیر کلام، غیر از اخلاق، غیر از فقه، میتونن علوم دینی باشن، اما به شرطی که عماد الاسلام باشه. خب شما اگر فیزیک بخوانید، شیمی بخوانید و این نگاه رو و تفسیر رو نسبت به عالم طبیعت داشته باشید که ذره ذره این عالم فعل خداست، تجلی خداست، تعین خداست. این عماد اسلام، ایمان قویتر میشه، پایه و ستون اسلام به شما میده. این البته افضل از جهاده، افضل از صوم و صلاته. اما اگر علمی نه عکس این نتیجه رو بده، این علم علم دینی نیست. این مطلبیش هم که بعض روایات میفهمیم. یک مطلبی برداشتی البته بعضی از صوفیان داشتن نسبت به علم، که خیال کردن این علمی که پیغمبر دیگه دنبالش برید، این همین علوم دینی متعارفه، فقه و کلام و نمیدونم اخلاق اسلامی اینا، علوم دیگه رو نرید. الان هم بعضی از این متحجرین جامعه ما هم همین نظر رو دارن، چون فیزیک میکنه، شیمی میکنه، دارن میکنه، اینا مثلا علوم غربی هست و نجس هست و این چیزا میگن. حالا مثلا عالمش اگر نجس بوده خواهد نگه علمش هم نجس میشه، سرایت علمی و ازدعاله بده کرده. حالا این تفکر صوفیانه است که در بین تصوف بوده و بسیار هم آسیب زده. یکی از آسیبایی که صوفیان در تاریخ تصوف زدن همین بوده که جامعه را از طبیعت شناسی فاصله انداختن، مانع طبیعت شناسی انسان شدن. از جمله این شعری که من از مولوی مثنوی اینجا نوشتم که میگه خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، علم دریایی است بی حد و کنار، طالب علم است غواص بحار، گر هزاران سال باشد عمر او، او نگردد سیر خود از جستجو. عالم اینه، مثل غواص اونه که هر چی بره دنبال در و مروارید خسته نمیشه. کان رسول حق بگفت اندر بیان، این که منهومان هما لا یشبعان، طالب الدنیا و توفیراتها، طالب العلم و تدبیراتها. خب یعنی چی؟ این ملا حسین کاشفی لب و لبا میداره، مثنوی رو خلاصه کرده به یک طبقه بندی خاصی، اینطوری توضیح میده این ابیات رو. میگه مضمون حدیث آن است که دو گرسنه اند که هرگز سیر نشوند. این منهومان هما لا یشبعان اینطور معنا میکنه، دو گرسنه اند که هرگز سیر نشوند، جوینده مال و طلب کننده علم. و از اینجا معلوم میشود که این علم غیر علم دنیاست، چرا که علم دنیا هم دنیگی باشد. علومی که من به دنیاست منظور نیست، چه حرفیه. ما این تفسیری نگاه رو قبول نداریم و روایات هم این رو رد میکنن. مخصوصا ما در روایات دیگه داریم از علمه که علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، توصیه کردن به رفتن دنبال علم علم ابدان. خود ائمه از علم طب مسیحیت استفاده میکردن، با اینکه خودشون علم ماکان و مایکون هم داشتن، ولی از طبیب مسیح استفاده. علم ارزشمنده، طبیبش مسیحی باشه. ما در علوم طبیعی بعد روی کردمون رو نسبت به عالم طبیعت تغییر بدیم، حتی این خودش یه مبنی فلسفی ها، ولی که تغییر دادیم الزامن معنی نیست که تمام این گزارهی که شما در دانشگاه میخونید همه عوض بشه. ولی اگر مبانی فلسفی در علوم انسانی تغییر پیدا بکنه، من معتقدم همه علوم انسانی به هم میریزه. من در خدمت دوستان هستیم، بیگه سیمندی کنیم وقت رو که ما فردا صبح ساعت 4 هم باید برم مشهد.
شما که فرمودید برای علوم طبیعی این مبانی که از اختلافشون فرق قائل به اختلاف تو مبانی انگیزش شدید، تو این اواخر تو اندیشه پست مدرن نظر اینطوری شده که حتی برای علوم طبیعی مثلا حتی برای فیزیک و شیمی و اینها هم مثلا اینا قائل به تاثیر یه سری مثلا چیزای ماورایی تو نتیجه هستن. حتی ما پیشی استادی بودیم ایشون یه سری موردهایی میآوردن که مثلا تو آمریکا تو آزمایشگاه هاشون مثلا میان تاثیر یه سری مثلا عوامل موارد طبیعی رو مثلا رو مثلا حرکت طبیعی مثلا الکترون چیز میکنن آزمایش میکنن. خب میگم الان تو غرب چطوریه؟
بله حالا ببین من وقتی میگم عوامل انگیزشی منظورم اینه که اون مبانی که در این علوم تاثیرگذار بوده مبانی هستن که نقشی در دلائل و اثبات یا تایید پذیری نظری ها ندارن. علت ها هستن، حالا یا علت های روانشناختی یا علت های جامعه شناختی. لذا اگر این علت ها تغییر پیدا کرد الزاما معنیش این نیست که فرضیه و نظریه عوض بشه، چون دلیل تغییر پیدا نکرد. ولی رویکرد عوض میشه، نگاه ما به عالم طبیعت عوض میشه و من کاملا قبول دارم علت ها نقش موثری دارن. اما یه وقت شما تو بحث های معرفت شناسی علم و روش شناسی علم معتقدید که علم اصلا روش شناسی نداره، هر کی به هر کس و هر کی به کیه. خلاصه علم هر کسی میره، یکی میره تو آزمایشگاه رفته همین تصادفاً یه چیزی گیرش اومده، یه فرضیه نظریه‌ای، یکی چیز دیگه میره یه جور دیگه. یه حرف پست مدرن، حرف پست مدرنای افراطی رو میزنید که کاملا گرایش ایدئالیستی دارن، اصلا روش شناسی و منطقی برای تحقیقات علمی قائل نیستن و میگن آقا فرق نمیکنه این حرفی که مشتحسن بقال بزنه یا انیشتن بزنه، چون علم کاملا نسبیه. خب ما این مبنا رو تو فلسفه علم قبول نداریم، هرچند معتقدم هستیم که روش تجربی مفید اثبات نیست، در حد تایید توانه حرف زدن دارم. من نه اثبات پذیری رو قبول دارم که پوزیتیویست ها میگفتن، نه ابطال پذیری که پوپر گفت. اینو تو بحث فلسفه علم گفتیم، دست دادیم، الان هم بس باید دست پذیری میداریم، من باز اطرح میکنم که به هر حال نظر اثبات پذیری و ابطال پذیری باطله، ما نظر تایید پذیری رو قائلیم. هرچند معتقدیم، اینم معتقدیم که بعضی گزارای علمی ترمهای تئوریکن، یعنی واقعیت این دلیلی ما ندیم که واقعا اینا وجود دارن. مثلا شما وقتی میگید میدان مغناطیسی، قطب شمال، قطب جنوب، این مشاهده نشده، دیده نمیشه، نه با چشم مسلح نه غیر مسلح. شما یه پرسشایی دارید میگید اگر من بیام میدان مغناطیس رو مطرح کنم این پرسشام جواب داده میشه، از ابهام میام بیرون، ولی واقعا میدان مغناطیسی وجود داره یا نداره معلوم نیست. اینا رو میگن ترمای تئوریکی، اینا رو ما قبول در علم هست. اما اون گزاره علمی که از طریق مشاهده به دست میاد چه با چشم مسلح غیر مسلح، این گزارای علمی رو معتقدیم استقرار میتونه تایید کنه، باشه هر چه شواهد بیشتر باشه تایید بیشتر بده. لذا این قصه پست مدرن ها رو که شما فرمودید، پست مدرن ها عمدتاً ایدئالیستن، نسبیگران، به خاطر اون مبنای معرفت شناختیشون اینا اصلا میگن هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته و کلن این علوم و بساطشو به هم میزنن. اما اینکه علل ماورا طبیعی هم نقش داره، اونو که ما هم قبول داریم، اما علوم طبیعی دنبال کشف علل ماورا طبیعی نیست. منم اینجا نگفتم که بیایم مبنا رو جوری عوض کنیم که دنبال علتهای ماورا طبیعی بگردیم، نه، ازم اینه که نگامون توجه داشته باشیم که این سلول ها، این مولکول ها، این عناصر، اینا همه تجلیات این نگاه رو، وقتی نگاه بود ببینید مثلا فرض کنیم مگه پیش‌فرضم این باشه که این آقای آدم دزد و کل خرابیه، توجه دارید این هر کاری بکنه خدمتم به من بکنه میگم این یه قرض و مرضی داره. یه کسی بود علم الانساب، علم چی میگم چهره شناسی داشت، قیافه‌ای که میدید میگفت این آدم پسفطرتیه، این آدم مثلا خوبیه، این آدم بدیه. یه روز باید دوستاش رفته بودن یه جایی، بندی خدا رو دیدن که مثلا میزبان اینا بود، میخواست از اینا پذیرایی بکنه، تا اینو دید پیش خودش بود که از اون علمش استفاده کرد، گفت این معلومه یا آدم بسیار مثلا فطرتی است و میخواد مثلا ما رو فرض کنید جیبمون رو خالی کنه کلا سرمون بذاره و یه هم یه دو سه روزی که ما با این بودیم دیدیم خیلی خدمت میکنه جا میاره برامون ما رو تلخوش میکنه بخواه ما رو خیلی رسیدگی میکنه گفتم عجب او علم ما اینو میگه عمل این اصلا نمیسونه یه خوب که تمام شد مزون و میخواستیم برگردیم اما دو صورت حسابتون اینه ما این مرها رو خرج کردیم یه چند برابر هم حسابه نوشته بود که توجه داری یه وقتی کسی پیش فرضی داره نسبت به شخصی باید خوب طبیعتا همون جو تفسیر میکنه ما عرضم اینه که عالمان علوم طبیعی پیش فرضشون نسبت به عالم طبیعت این باشه اون پیش فرضی که فلسفه ثابتش کرده که این عالم معلول خدا و سبحان است تجلی خدا سبحانه پس هرچی دنبال علت مادی میگردید غافل از علت حقیقی نباشی
تلاشی میکنه که به دلیل علل ماورا و طبیعی هم طوری وارد کنه به خصوص حالا تو علوم انسانی بیشتر نمود بگه مثلا نمیدونم در برنامه ریزی نظامی اینکه مثلا اگر خدا را یاری دهید یاریتان میکند یا 100 نفر از مؤمنان برای مثلا 1000 نفر یا 200 نفر از مشرکان دشمنان کافی هم آیا مثلا یه همین بالاخر علل مادی که نیست یا مثلا یه همچین چیزایی
کلا
در
بحث انسانی
اجتماعی هم وارد
میکنه؟ بله بله من عرض کردم خدمتتون علوم در علوم طبیعی معتقدم مبانی متافیزیکی در تحقیق پیدا کنه کلا پارادایمای علوم انسانی تحول پیدا میکنه.
فرمودید علوم طبیعی دنبال علل غیر مادی نیستن فکر کنم به نظر میسه که یه حد و مرز داره از طرفی نمیشه گفت که مثلا در فیزیک برن دنبال این که مثلا کرامات رو مثلا چیز کنن فرموله کنن که خب مثلا شما این کار رو بکنید مثلا این کرامت حتما رخ میده یا از طرفی هم نمیشه یه سری علل ماورا و طبیعه رو از نظر دور داشت این حد و مرز اینا کجاست بینه؟
ببینید نه اشکال نداره که علوم طبیعی برن سراغ کرامات و اینا علتهای مادی شده از کشف کنن چون ممکنه بعضی کرامت ها علت مادی داشته باشه اما علت مادی ناشناخته الزاما معنی کرامت این نیست که علت مادی نداشته باشه حالا میتونید این پدیده کرامتی رو در اختیار یک فیزیکدان قرار بدید بره تحقیق کنه ممکنه بعد از 100 سال 200 سال علت مادیش هم کشف کنه منافاتی هم با کرامت داشتن یا معجزه بودن اون در اون زمان معین نداره چون برای بعضی کرامت و معجزات ابدی هم بعضی موقتا مقطعی هم ولی عرض ما اینه که عالم علم طبیعی دنبال علت ماوراء طبیعی نیست علت ماوراء طبیعی کار فلسفه است اما عالم علم طبیعی به علت ماوراء طبیعی توجه بکنه که روی کردش در تفسیر عالم روی کرد جامع نگرانه ای باشه نه جز نگرانه
این
مبانی خب وقتی میگید از فلسفه
چون
خود
ما اینه که دین رو
هم
با همین
مبانی هم بله خب نه ما الان که نگفتیم میخواییم یک عرض کنم خدمت و علومی رو مستفاد از قرآن سنت در بیاریم تا بشه دین غیر دینی نه مبانی متافیزیکی خود مبانی متافیزیکی میتونه دین غیر دینی باشه حالا این بحث برمیگرده به این که اصلا ما فلسفه اسلامی داریم یا نداریم اگر پذیرفتیم فلسفه اسلامی داریم یعنی متافیزیک اسلامی داریم
اینو شما قبول نداره که ما خود مرد شما هم با اون پیش فرضه متافیزیکی میتونیم
نه
این اگه بدون پیش فرض بریم سراغ مرد چیز میخوانیم
نه هر دو سوال جوابش نه شما سوالتون این بود که آیا مرد بدون پیشفرض متافیزیکی امکان داره؟ یعنی بله هر فرمودید بدون پیشفرض امکان داره؟ یعنی نه ما که نگفتیم بدون پیشفرض بدون پیشفرض پیشفرضی که به مرد به ما کمک میکنه پیشفرضهای غیر متافیزیکیست مگر پیشفرض همه متافیزیکی هم مثلا شما باید متن دینی رو بدانید یه مسیحی متافیزیک یه مسیحی با مسلمان فرق میکنه دیگه همین همین مسیحی که مسلمانیش وقتی میره سراغ قرآن توحید میفهمه میفهمه قرآن با تثلیث مخالفه اینکه مبنای متافیزیکیش تثلیثه اما از قرآن توحید میفهمه حالا اعتقاد نداره پیدا نمی‌کنه، بحث دیگه است. بحث ما در مقام فهمه، در فهم دین مبانی متافیزیکی نقشی نداره. مثلا
تو مسجد یاد الله من جمع دست خدا رو متن داره میگه دست خدا دست
بله، یه متن دیگه عبارتی هم داره لیس کمثل ایشان. اون متن مفصل خب برای اینکه ید به قول قرآن متشابه، ید چندی معنا داره،
متشابه توی دست
نه 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 تو خود مباحث لغوی به دست میاد. ید در ادبیات عرب به چند همین ید در ادبیات عرب چندین معنا داره. الامارتو فی ید الامیر، این حکومت دست امیره، یعنی چیه؟ در سلطش قدرتش. ید در زبان عربی معنای قدرت به کار رفته، به معنای دست هم به کار رفته، چون مشترک لفظی هست. لیس کمثلی شیء به ما میگه اینجا معنای سلطه تسلط اراده شده، نه دست به معنای دست جسمانی. بله
همیشه همیشه ما توی مباحث قبلی که مثلا خودم پیگیری کردم، همیشه یه پل شکسته بین مثلا حالا میتونم اسمش رو بین حضور دانشگاه و بین ارزش به اون عمل یا بین علوم طبیعی و اون خود مثلا وجود داشت. یعنی نه اینا هیچ انگیزه دارن مثلا تو ارزش گذاری و سیره الهی که ما مد نظرمونه، نه اونا. حالا شما در این زمینه من سوال الان دو قسمه، یکی این که الرشو در چه میدونید، یکی این که چه روی کرد میدونید، یعنی مثلا پیشنهاد میکنید برای اینکه بتونید اینا رو اینقدر شبیه بکنید به هم دیگه که یک افق تقریبا مشترک بین اینا ایجاد بشه تا بتونن
میدین. نه اینکه نخوان، متاسفانه بزرگان برنامه ریز در هر دو مجموعه تو این عالم بحثا به سر نمی برن. اینه که برنامه ریز هم مثلا فرض کن شورای عالی حوزه، برنامه ریزان حوزه شورای عالی حوزه است دیگه، که بعد دیکته می کنن، مدیریت حوزه اجرا می کنه. اصلا توی عالم نیستن، نه هستن نه می خوان باشن،
علاقه هم
ندارم، اصلا احساس نمی کنم توجه جلی. آدم های خوبی هنها، ولی برای امام جماعتی خوب هست، توجه داریم، نه برای برنامه ریزی. و من یادم یه زمانی که این شبهات رو جواب می دادیم با مرکز متعاد حوزه، هر حال دوستانی جمع کردیم کار می کردن، یه وقت شورای عالی رفتیم، بعضی از این آقایون پیشنهاد میدادن آقا یه سه تا طلبه مثل 40 سال پیش که مؤسسه در راه عقل دو سه طلبه میشستن هر سالی رو جواب میدادن، دو سه تا طلبه میذارید آقا هر سوالی کلامی فلسفی تفسیری میذارید جواب بدن. میگم بابا الان فرق میکنه، الان بابا سطح علمی مخاطبای ما الان فرق میکنه، گذشته الان نسل دوم و سوم بعد از انقلاب نسل تحصیل کرده است، فرهیخته است، اینا سوال میپرسن غیر از قدیمه. لذا همونطور که مخاطبای ما تخصصی شدن، عالمانی که میخوان پاسخ بدن هم باید تخصصی پاسخ بدن. هنوز که هنوز هنوز هم از ما نفهم توی عالم دیگه یا عرض کردم من بدون تمام واقعا آدم خوبیه نا، ولی نمیگیرن، آی کیوشون پایینه. توجه دارید؟ نه تعمدی نیست. ببینید هر کسی تو عالم خودش زندگی میکنه. شما وقتی میری مثلا توی یه روستایی یه آدم مثلا بی سوادی که اصلا این تو خاک و گل و اینا زندگی میکنه، با دست گلیش میاد مثلا موضوع میگه میخوره، وقتی بهش میگه بابا این کزاز مثلا دست زخمی شد کزاز میگیری، این خطر داره، این چنین این چنانه، دست رو نمیفهمه. باز همون کار تکرار میکنه. هر کسی نگارم بدی نمیخواد، نه تو عالم خودشه. اینا مال این نسل نیستن. البته ما احترام باید بذاریم بعضی بزرگانی مثل آیت الله مصبا، مثل آیت الله جوادی آمونی، اینا هم بفهمن هم نظریه دارن، تو فضا هستن و با اینکه سنشون هم کمتر از این آقایون بلکه بیشتر از این آقایون برنامه ریزم هست، ولی کاملا تو فضا هستن، مکررم میگن، ولی خب برنامه ریز اینا نیستن. از آقایون نسبات مؤسسه خمینی خودش برنامه ریزی میکنه، خب الحمدلله مؤسسه نسبتا موفقی هم هست، نمیدونم اشکال برش نیست، نه یه توفیق نسبی فراتر از حوزه پیدا کرده. تو بحث دانشگاه هم شما مثلا به تو وزارت علوم مثلا فرض کنید وزیر علوم، حالا چه الان چه قبل، چه قبل قبل از توی عالم نبودن، توی وادی ها نبودن، نیستن. شورای عالی انقلاب فرهنگی ما هم قریب به اتفاقشون توی وادی ها نیست، نیستن. ما میبینیم میشنازیم اون اونایی که به نظر شما خیلی آدم های خوشفکر و خوشذوقی هن، واقعا تعریفی از بحث علم دینی ندارن، مسئله باش رب نشده، لذا ما عملا گیریم فعلا توی. من فکر میکنم راکا فعلا اینی که این شخصیت هایی که توی مقوله کار کردن بیشتر کار کنن، بیشتر نظری پردازی کنن، مطرح کنن، حرف بزنن، تا به هر حال امام زاهو ظهور کرد این از این نظریه استفاده کنه. حتی من ناامید نیستم، من ناامید نیستم برای این که اولا اینو بدون تعارف عرض میکنم، شخصیت اول مملکت به لحاظ حکومتی مقام اعظم رهبری، آقای مهسا خوب دستشه، خوب دستشه، نه این که میخوام بگم حالا آقا نشسته تئوری پردازی کرده، نه تئوری های دوستان، فرضی های دوستان رو گرفته، مطالعه کرده، رسیده به این نتایج. این که شما ببینید توصیه هایی که آقا میفرمان مهندسی فرنگی مثلا که بحث نهضت نرم افزاری تو بحث های مقوله مختلف، حتی همین تفاوت مثلا علوم طبیعی و علوم انسانی، من یه وقت دیدم یه مطلبی مطرح میکرد، کاملا استفاده میکنه از نظرات و بعد به کار میگیره. من یادم یه وقتی جلسه ای داشتیم خدمتشون، اهل حکمت قم دفتر دعوت کرده بودن، پیشنهاد آقا یه 30 نفر از فضلای حوزه در علوم عقلی هم از فلسفه و کلام و عرفان خدمت ایشون رسیدیم، یه تقریبا شاید یه نیم ساعت یک ساعتی قبل از شروع جلسه اون بنده خدایی که متولی کار بود آمد به من گفت 7-8 نفر از دوستان صحبت میکنه، شما یه نفر از این جمع صحبت کنید. من چیزی آماده نکردم، بعد اون فاصله یه متنی نوشتم که از رو بخونم، برای من داری حساب شده بود. خب این تعریفی از جنبش نوروزی عرض کردم اونجا و این که از کجا باید شروع کرد، پروسه این چی. خب اولا یکی دو بار آقا تو جلسه فرمود که این مطلب عبارت رو دوباره بخونید، بعد چیزی که آقا گفت که این نوشته خیلی خصوصان عزیز بگیرید من دستم باشه، یاد داشتم کرد بزن. تو صحبت هم یکی دو بار استشهاد کرد به عرایض ما، کاملا آقا اشراف داره، یعنی متوجه کاستی ها ضرورت ها. خب این خیلی برای ما امیدوار کننده. وقت جالبه همه این 7-8 نفر که صحبت کردم، بعد آقا حدود یک ساعتی صحبت کرد، وقت نماز ظهر هستم خدمتشون بودیم و بعد نمازم آقا فرمود که بشینید یه چند دقیقه دیگه من با حرف بزنم، که باز حدود یک ساعت و نیم هم طول کشید. و واقعا اینو بگم خدمتتون، بنده به عنوان کسی که سالاست تو حکمت و فلسفه دارم کار میکنم، اونقدر نکات مطالبشون برای من تازگی داشت که بعد سی دی جلسه رو چندین بار گوش دادم و مرتب استفاده میکردم. یعنی واقعش به معنی دقیق کلمه رهبری شما دارید که حکیمه. اگر بدونید معنی حکمت در فرهنگ اسلامی ما چیه بهتر میفهمید من چی میگم. یعنی یه مؤلف های حکمت واقعا در این شخصیت جامعه. بنده طلبه مبتدی ارحال بچه طلبه وقتی بعضی از این برنامه ریزان حوزه رو میبینم که اینقدر عقبن، واقعا گاهی خود شاید باور نکنید مثلا یه جلسه با اینا داشته باشم، گاهی خود مثلا یه 2-3 هفته من منگم، من میگم خدای این آقا، من میگم خدای این آقا این رهبر چطور با اینا سر میکنه؟ ما که حالا گهگاهی مثلنیه توجه دارید، ولی خدا شاد اینه که عرض میکنم، جدی میگم، یعنی علم آقا یه طرف، علم ایشون از علمش مهمتر آقا، یعنی واقعا اینه تو چطور باید نمیگن علم و علم با هم جمع کنید؟ خیلی سخت اداری، یعنی ولی آقا داره با و البته اینو بگم با تذکراتی که آقا داده، بارها که با شورای عالی چه وقتی قم مشرف شدن تذکر دادن، چه جلساتی که با ناخبگان داشتن، این تحولاتی که تو حوزه میبینی، مثلا امثال من طلبه مبتدی راه دادیم تو این وادی ها، همه محرک اصلی آقاست، توجه داری؟ محرک آقاست. یعنی من یه وقت خدمتشون عرض کردم که برها شما تحول در بحث‌های مثلا فلسفی رو مهم‌تر می‌بینید که مثلا ما دنبالش باشیم، یا یعنی اینکه مثلا مسئولیت‌های اجرایی رو، آقا فرمودن این کار علمی مهم‌تره، این کار رو خیلی‌ها می‌تونن انجام بدن، توجه داری؟ خب هر کسی جاییشون باشه به عنوان مدیر کلان کشور باید بگه خب من از این نیروهای مثلا مؤثر بیام تو کار اجرایی استفاده کنم، ولی اینطور نیست. این حضرت امام که طبقه بندی میگن، وای متعالی تو کار علمی بکن تو دانشگاه، آی بهشتی تو این کارو بکن، آی بانر تو این کارو بکن، تقسیم کرد امام. بعضی ها میگفت شما رو فلسطین کار کنید، بعضی ها میگفت شما رو وزارت تربیتی کار، بعضی توجه داره واقعا حکیم به معنی دقیق کلمه است. به هر حال یک حکیم باید بر اساس وضع موجود بتونه برنامه ریزی کنه. من با وجود این که این آسیب رو اشاره کردم چه در حوزه چه در دانشگاه، ولی امیدوارم، علتش هم اینه که به هر حال یه رهبر حکیمی داریم که داره جهت میده، افراد رو مهره‌ها رو میچینه، وجه داری جهت میده، کمک میکنه. مثلا تو بحث فرمود آقا شما بیاید تو قم یه باشگاه علوم عقلی را بندازی، باشگاه آقا تعبیره اون باشگاه علوم عقلی را بندازی، که بعد مجمع عالی حکمت را افتاد، گفت من کمکتون میکنم شما برید را بندازی. و باور بکنید یک سال و نیم طول کشید تا این مجمع را افتاد، را افتادنش فقط ها، و آقا توی یک سال مرتب پیغام و پسخام میداد که چیکار میکنید پس؟ ایشون پیگیر بود، میدونه درد اصلی کجاست. خب این خیلی امیدوار کننده، خیلی. شما ببینید مثلا عالی ترین مقام امریکا یه بوش دیوونه است واقعا، که شما ببینید حرف زدن ها چطوره. امروز میگه ما باید ایران حمله کنیم، فردا میگه کی گفته اینا دشمنان ما هستن این حرف رو میزنن، ما دیروز خودت گفتی. درجه دارید حالا درسته اونا حزبن که دارن اداره میکنن، ولی انسان برها خیلی مهمه شخص اول. خب ما الحمدلله داریم و بعد واقعا فضلای جوان حوزه‌ای که راه افتادن کار میکنن، به زبان مسلطن، منابع غربی رو میبینن، عرض کنم خدمتون تو اوضاع احوال دنیای علمی امروزن، و امیدوار کننده است اگر ما این قضایا رو در، یعنی این نسل در حال فکور حوزه و دانشگاه بیان تو عرصه کار بکنن، تو دانشگاه افرادی مثل مرحوم آقای آشتیانی کاظمی، خب اول کاری رو شروع کرد، آقا هم شخصا پیگیر بود برای این قصه صدای بنیادی، شخصا آقا پیگیر بود، توی پژوهش کرده دستور داد را بندازید براشون. این شما خیال میکنید مثلا فکر مثلا جهاد دانشگاهی و وزارت علوم بوده که این، نه آقا تأکید کرد، ولی آقا را میندازه اینا رو، وقتی را افتاد دیگه را میفته، توجه دارید دیگه را میفته. لذا الحمدلله با توجه به هوشیاری و ذکاوتی که ایشون داره و نگاه جامعه نگرانی که داره، امیدوار کننده است که ان شاء الله بعضی از این خلاها نوروز ها برطرف بشه.
من سوال شما رو می‌خوام به این دیدگاهی که اصلا آشنا هستم و منطقه کلی علوم جدید بپرسم، که یعنی این علوم اصلا با یه هدف چیه گرفتن ما جامعه که می‌خوام بسازیم، الان گیرش افتادیم که داریم دنبال اینا می‌گیم، و کاش می‌شدش که از اول خودمون به فکری که می‌خوام بسازیم. آره یه دو تا چیز دیگه هم که مرتبط با صحبت شما میشه و مفهومی رو خوشم کنیم، این رو که چیزی که شما حدیث هایی گفتونگی باور ازشون این چیز استنباط نمیشه بوده مهندس. یعنی من کلا دارم تو روزنامه یه مهندس نمیشم این که شما گفتید مثلا یه فرض یه حدیث هم میشه که مثلا اوصاده یک من اینجوری تعریف کنم که مثلا نورون یک تفور را به قلب من یشه. خب این واقعا اصلا کسی نمیتونه از این استنباط این علمی که گفتن اون مهندسی هست.
چرا؟
که نوری که خدا میشه مثلا میدونی که خیلی آتا ملحد هستم و مثلا این علوم رو کسب میکنم
میتونم حد نفسه نوره ولو در یه قلب ملحدی هم بره
خیلی تعریف های
علم نوره جهل ظلمت
خب علم چه هدایت میاره دیگه
نه حالا ببینی حالا فرداش میشه تموم بشه که
حالا فقط اینکه جا مثلا یه حالی مثال شما این کلیدوشی کلنا مثلا یک ارزش بسیار بالایی در علم و آلی که دیگه بنشون داره با هدایت گرفت خود علم و این بحث داره حتی این حسی که مثلا این کلا تنها چیزی که داشت استنباط کردی مثل که اون مهندسی را کنید که این بسیار مطمئنه و اون دینی نیستش کنید که چون مغسطین آقا خب این هم میشه باقی شو قسطین قیده مثلا برای تحکیل هست یعنی که زیر خاک هم باشه فلان چیز در میرد اون مغسطا خب این که هر چه آدمی بود شده مثلا چین هم شده به مثلا علم یاد بگید علم به هم معنی که موجود قرده اداره میشه از این طرف دیگه هم یک اصلا اینکه شما میدید که مبانی متافیزیکی علوم مهندسی مثال یکی میزنی که علوم محضه و این اصلا علوم مهندسی که برای کشف طبیعت ما چقدر ایجاد نشده که شما بگید که به سنت خدا فکر پی ببرید علوم مهندسی برای به کار گرفتن استخدام
تصویر طبیعت
تصویر در خدمت بشر چطور مثلا شما در مورد سنت خدا پی ببرید توی اون بر اصلا به طور کلی مبانی متافیزیکی که در علوم مهندسی هیچ چیه
ببینید اولا من روایت تمسوی روایت یعنی فقط قصه روایت اطلب علم ولو بسیم نبود من ازم این بود که روایت میده که علم علم نافع آری علم زار نه علمی که ایمان رو تقویت میکنه آری علمی که ایمان رو تضعیف میکنه نه میگم اگر یک کسی فرض کنید که از سراغ سلولای بنیادین و از این سلولای ایمانش تقویت شد یعنی واقعا این سلولا رو تجلی خدا دید این آری یا نه؟ نه نه میدونم به شخص ولی عرض من اینه اگر بیاییم این نگاه را بیاییم تو علم الان تو علم این نگاه نیست الان روی کردی که در علم حاکم است روی کرد ماتریالیستیه تو علم حاکمه نه عالم بذار شما یه بچه مسلمان هم شما یه بچه مسلمان که میری سراغ این علوم میبینید رویکرد سکولاریستی و ماتریالیستی پیدا میکنید چون رویکرد تو علمه من ازم این رویکرد تو علم گیریم رویکرد الهی و دینی بگیریم تو علم وقت میشه نافع برای کی؟ برای عالم ولی گزاره ها تغییر پیدا نمی کنن این اول ثانیاً آیا ما روایت داریم که این علوم مهندسی اینا بد سراغش نری؟ به فرض حالا بگید آقا این ادله‌ای که شما گفتید اثبات نمی کنه مثلا مفید بودن علوم مهندسی رو آیا دلیل داریم که این علوم مهندسی رو نباید سراغش رن؟ فوقش بود اونها هم دلیل ندارم نکته سوم هم عرض کنم بعد دوستان تکنیم نکته سوم علوم مهندسی درسته برای تفسیر عالم نیست برای تسخیر عالم و این تسخیر عالم زایده تفسیریست از عالم شما اگر اصلاحات رو در علوم تفسیری عالم انجام بدید اون اصلاحات خود به خود در علوم تسخیری عالم هم ظهور پیدا میکنه من اینو کاملا توجه دارم لذا هست که علوم مهندسی شبیه اون علوم صنایع یا تولیدی است که ارسطو میگفت عبارت دیگر کار حکمت نظری تفسیر معرفت است برای معرفت حکمت عملی معرفت است برای تغییر رفتار فردی و اجتماعی و خانوادگی انسان حکمت صنایع و تولیدی در سایه تغییر عالم طبیعته خدا فرموده سخر لکم و بسمات آفر است چون مسخر عالم بشید شوال داره؟ من به نظرم اینایی که مخالف این علوم هم خلط بین انگیزه و اندیشه کردن، خلط بین کار کرد و محتوا کردن. من جزم میکنم مثل اینه که فرض یه کسی با چاقو زده یه آدمی رو کشته، بعد بگن آقا چاقو نرید نخرید ها، توی یه کسی آدم کشته، خب با چاقو هم دید تو آشپزخونه استفاده کنید. بله میگید آقا اینترنت الان مثلا 75% اینه که از اینترنت استفاده ما استفاده غیر اخلاقی دارن، برای 25% هم دارن استفاده علمی میبرن. اون میشه کار کرد، اون میشه کار کرد. بله اگر ما بحثمون رو تصمیم گیری مدیران نیست، یه وقت میگه آقا در جامعه میبینن فرهنگ استفاده از ماهواره هنوز رشد نکرده که استفاده مثبت ببرن، دیدن آقا اکثریت مردم اگر ماهواره تو خونشون بره مثلا آسیب اخلاقی پیدا میکنن، میتونه دولت ممنوعش کنه. اما نمیتونید بگید ماهواره مذکر یا مؤنث، ماهواره حالا هی داده ماهواره به ماهیه هیه، بگید ماهواره از آن جهت که ماهواره است این غیر دینی است، نه این کار کرده، این کار کردشه. شما خودتون سایت درست کنید، وبلاگ درست کنید، مطالب دینی و معرفتی و الان چقدر آدم هایی هستن که دنبال عقاید دینی هن که در دنیا دارن زندگی میکنن، تشنه عقاید دینی هن، از طریق اینترنت دارن عقاید دینی رو کسب میکنن. آخون دینیش بره برای این عقاید دینی رو بگیر، آیت اللهی نیست، کجی نیست، اصلا خیلی معروف در اختیارشون نیست، چرا اینو نمیبینی؟ اونو میبینی؟ عرض من اینه که اینا ابزار مشترکن، توجه داری؟ مهندسی هم همینطوره، قبول دارم نیاز اصلاحات داره، اما اصلاحات معنیش این نیست که مثلا یک کسی میگه اگر ما علوم فنی مهندسی اسلامی داشته باشیم این مثلا امپیتری ها یه مثلا شکل دیگه میشه، مثلا یه قیافه دیگه پیدا میشه، میکروفون اسلامی غیر اسلامی، تایر اسلامی غیر اسلامی، بوق اسلامی غیر اسلامی. من حالا بعض کار کردش از شما آقا خیلی بوق ندار، ممکنه مریضی باشه مثلا حق همسو، اون بعض کار کرده
این شاید انگیزش می باشه ولی بحثشون نیست، یه استدلالی نیستش چون که یه دیگه روزی بعد می کنم چنین چیزی مثلا به صورت ذاتی این که اون تر علم خور به دنبال شامل اصلا میشه یا نمیشه؟
میشه بله، اطلاق داره، اطلاق داره.
من داخل استدلالی مختلف می کنم که آقا این که گفتان آزم خوشن رو قبول دارم، یه خوشن که الان مجبوری که چیز بوده داره مثلا تقون آیی پیر هم
نه من سوال من سوالم اینه، علم پزشکی، علم پزشکی که اون مسیح اومد بالا سر امیرالمومنین که پیشانی حضرت رو بست، دارو رو سر حضرت بست، این علم پزشکی مسیح از قرآن سنت بیرون اومده؟ اگر این علم ممدوح نیست چرا حضرت بهش اجازه داد که طبیب مسیح بیاد بالا سرش؟ دیگه نمیتونی اینجا بگید آقا نه علم طب مسیح خوبه اما علم مهندسی مسیح بده. چی
نمیگی
مثلا خوب بود
این مثالی
که مثلا فرض کنید روی نشدی
که اسم تجدد اسم اگر
خوب بود چی؟ میکنی آقا میگه حدیث ایسا فرد سرمون شدید فرمون برم اینقدر مثلا اینقدر سال بودست برم فرد سرمون شدید وجود آخه اینو بحثی هم نشدش که مثلا که تمام حیرانی هم نشدش که مثلا که تمام حیرانی هم نشدش که برای اینکه وزنیزه ببین دو تا حرفه، یه حرف این هست که آیا وظیفه دین هست که بیاد این علوم به ما یاد بده، نه ما این انتظار از دین نداریم
برای
سعادت بشر، بله وقت سعادت بشر جنبه ابزاری پیدا میکنه، مثلا اگر شما از اینترنت استفاده کنید میتونید منشأ سعادت خیلی ها بشید، همونطور که دیگر از اینترنت استفاده میکنید برای گمراهی خیلی ها، شما برای هدایت خیلی ها میتونید استفاده کنید. اما حالا فرض کنید حضرت برما قبول دارم، حضرت سلمان فارسی الان اگر رجعت کنه برگرده، من یقین دارم اینترنت بلد نیست، از کامپیوتر نمی کنید استفاده کنید، ولی 10 درجه ایمان رو تهی کرده. بله برای تهی کردن درجات ایمان نیازه ما اینترنت یاد بگیریم، مهندسی یاد نه، ولی اگر این علوم ضرورت جامعه شد میشه واجب کفایی دنبالش بریم، اگر استعدادش رو باید بری دنبالش. اما این دنبالش یعنی از قرآن سنت این علوم استخراج کنیم؟ ببین اینا خلق کردن، ببین این که ما از دین چه انتظاری داریم با اینکه از عقل چه انتظاری داریم. ما از دین انتظار نداریم برامون فیزیک و شیمی و زیست شناسی و مهندسی یاد بده، اما از عقل این انتظار داریم. خدای سبحان نعمت عقل رو هم به ما داده، همونطور که نعمت وحی در اختیار ما قرار داده. آیا اون موقع که فلان جنگ پیغمبر شروع شد، حضرت از جناب سلمان فارسی پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، ما در جنگ های ایران از منجنیق استفاده می کردیم، اجازه می دیم منجنیق بسازیم استفاده؟ حضرت فرمود خیلی چیز خوبی رو بسازیم. چرا پیغمبر منتظر بود تا سلمان فارسی بگه؟ خودش می گفت منجنیق بسازیم، اصلا نه توپ بسازیم اصلا نگفت، برای اینکه این یک نیاز عقلایی است. سلمان هم از اون جهت که یک انسان عاقلی است، تجربه دیده، دیده اینا که استفاده نتیجه بخش فهمون جوانه داره. وظیفه پیغمبر این نیست، شأن پیغمبر نیست بدین علوم رو به ما یاد بده، اما توصیه کرده، سفارش کردن آقا برید دنبال این علوم، علم الابدان رو برید دنبالش. حتی بعضی علوم هستن فریضتون به صورت واجب عینی، مثل که همه شما باید علم خداشناسی و معادشناسی رو بدانید، این عینیه، واجب عینی. همه بعضی علوم هستن که مثلا سنته و واجب مثلا کفاییه، مثل اکثر این علوم. استعدادشو دارید باید برید دنبالش، خوب هم برید، واجب کفایی است. لذا حضرت امام در همین 40 حدیث از فضل زیل همین بحث العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء، زیل این روایت توضیح میده، میفرماید بعضی علوم هم واجب عینی هم، مثل علم عقاید، علم فقه، احکام شرعی، اونو تو اونجا که به ما مربوطه باید بدونیم. مثلا شما به شما واجب نیست که احکام مربوط به ازدواج رو بدونید، چون صاحب انتفاع موضوع بلخشی محمولید، اما واجب احکام نماز رو بدانید. ولی بعد از این که یا در سرد این بودید که 20 سال دیگه ازدواج کنید، اون موقع بعد احکام مثل سال دیگه باشه اینشان اینشالا یه سال دیگه بردا میشه امروز که گذاشت دیگه از کنم خدمتون. این میشه واجب عینی، توجه داری؟ بعد امام میفرمد علوم دیگه مثل پزشکی، مهندسی، فلان به همان، اینا علومه که واجب کفایی هست.
علم
خداشناسی و علم اخلاق و علمای
که انسان
رو خودشناسی پیش میاره.
و این علمای مهندسی چه ویژگی‌ای ندارن؟
اگر ویژگی پیدا کردن چی؟
نه این ویژگی رو نمیتونن پیدا
چرا؟
این میتونن به عنوان ابزار استفاده
شون تو اون سمت
توجه
دارن. چرا؟ جزات نمیتونن اینجوری باشن. چرا نمیتونن؟ جزات به همون روی کرده، همون اسرایی که گفتم. چون این علوم مهندسی که زایده علوم پایه‌ن دیگه. اگر اون روی کرده الهی در علوم پایه‌ای پیدا شد، و این روی که از سرایت کرد به علوم مهندسی چرا؟
من میگم همون نیت به این باشه که من با انجام این کار بله. مسلمین رو از شر مثلا ظالمین خلاص میکنم، این خودش نور میاره
باری که الله نه میدونم همون روی کرده دقیقا همینطوره، این روی کرد داره، یعنی در واقع علم. پس یه وقت میگید آقا این علم مهندسی که ما تو دانشگاه میخونیم ما رو به خدا نزدیک نمیکنه، من اینم قبول دارم. اون اشکال اینه که روی کرد این علوم غلطه، اگر اصلاح انجام بشه نه واقعا شما به خدا نزدیک میشید، این عرفانی که شما رو به خدا نزدیک میکنه. اصلاحیتش هم
درد میواد باشه از این روش جزئی به یک روی کرده کلی برسیم، اگر هم من روزتون اصلاح در جوهره این علومه من
نه
جوهر رو بگیم
نه نه اصلاح رو جوهر رو عرض نکنیم اینا رو که باز میگم جوهر چی عرضیه. نه ببین علم مجموعه از گزاره هاست میگه، مجموعه از فرضی ها و نظری ها رو میگن یه علم که یه دیسیپلین داشته باشن، یه نظام داشته باشن. من اصلاح رو در گزاره ها نمیبینم، یعنی وقتی میگم مثلا ای برابر است با ام سی دو من نمیگم اینو اصلاحش کنیم، مثلا ای برابر است با ام سی سه این میشه دینی میشه غیر دینی میشه نه بگی آقا یه کسی یه وقت از اساتید فیزیک هست در دانشگاه تهران، یه وقت ما یه سفری با هم مشهد داشتیم با قطار با هم رفتیم، یعنی بریم با هم مشهد تو قطار، با قطار هم بریم که تو را من سوال دارم و با هم بحث کنیم، از تو خود مشهد بحث کردیم، بعد که از قطار پیاده شدیم هم تو خود هتل بحث کردیم
دیگه، اونجا افتادیم زمین بیاد شدیم دیگه،
یعنی واقعا این که واقعا ها بحث شد شب تو صبح ما با هم بحث. ایشون سوالش این بود، چند سال پیش بود، میگفت که آیا این انیشتن که معتقد حرکت اجسام نمیتونه سریع تر از سرعت نور باشه، این به نظر فلسفی امکان داره یا نه؟ گفتمش بر اساس حرکت جاری بله امکان داره، حرکتی سریع تر از حرکت نور باشه. بحث های فلسفی داره حرکت و زمان اینا مطرح شد، حرکت چیه زمان چیه، خیلی بحث های فلسفی. گفت خب این بابا قانون تئوری انیشتن رو نقض میکنه، گفتم من حالی نمیشه فیزیک نقض بکنم، من دارم بحث فلسفی میکنم و این مبانی فلسفی چه تأثیر میتونه روی نظریه بذاره، حالا بحث علمی. یه چند ماه بعدش ایشون با من تماس گرفت، گفت از اون من تو اینترنت الان مقالاتی به زبان انگلیسی بعدم به من نشون داد، گفت دیدم که گفتن بله حرکت سریع‌تر از سرعت نور امکان پذیر هست، و حتی بعضی ادعا کردن ما مثلا اشعه لیزری رو ساختیم که حرکتشون سریع‌تره، حالا تو مقالات این بود. الان ما نمی‌خوایم بحث کنیم که آیا این ای برابر است با ام سی دو دینیه یا فرمول دیگه مثلا دینیه، نه اصلا من معتقدم اینا این گزارا دینی غیر دینی ندارن تو علم طبیعی، علم انسانی چرا؟ اما این گزاره ها که دارن تفسیر میکنن عالم طبیعت رو، این تفسیرش همراه با اون روی کرده، یعنی نه نه روی کرد در واقع جزء علمه که از ناحیه عالمانه، اما جزء علمه. ببینید شما وقتی من سوالم این وقتی این براز با ام سی دو، شما آیا با گفتن این که داره حرکت رو تفسیر میکنه اصلا نگاهی روی کردی برای شما پیدا میشه به این که این حرکت ها یه محرک اول دارن؟ نه. اما میشه این اتفاق بیفته، این اون مثالی که در طبیعت ارسطو زدم، من میگم اونجایی که آلمان دارن بحث از حرکت میکنن، بحث از زمان میکنن و بحث های دیگه، بیان بعضی از مبانی متافیزیکی مربوط به الهیاتی رو هم بیارن در این علم که توجه بدن به این. یعنی وقتی داره عالم طبیعت رو ببینه بگه آقا این عینک تو عوض کن، این عینک رو بذار تو چشه تا بفهمی که این پدیده ها به کجا تعلق دارن. همه اینا عین الفقر الالله هستن. لذا من نمیخوام اینا اون موازیم روش علم رو عوض کنه. ما این نیست که روش علم آلمان تو پارادایم های مختلفی ممکن روش های جدیدی تغییر بده. آیه فرانسیس بیکن جداول سگانه رو مطرح کرد، آیه جان سالمین روش های چارگانه رو مطرح کرد، این روش ها توسعه پیدا میکنه. ما اینجا نمیم روش علم بگیم چیه. عرض ما اینه که در علوم طبیعی روی کرد رو تغییر بدیم، این اصلاح صورت بگیم. دیدید برای خود بعضی معلمان متدین متشرعی که دارید وقتی مسائل علمی رو میگن بعد یه تذکری هم میدن، میگن ببینید اصلا قدرت خدا رو، حکمت خدا رو، یعنی یک هشداری، یه تذکری داره میده که شما نگاهتون رو به این عالم، چون قانون میخواد نگاه شما رو به عالم طبیعت درست کنه، درسته؟ میخواد بگه عالم طبیعت اینطوریه، اینطوری عالم طبیعت رو بفهم. یه خب کنار این فهم به اون علت ماورای طبیعی هم توجه داشته باش، این فهم تو اینطوری بفهم، نه منهای علت نخستی و محرک هم. لذا این اصلاح نه در روشه، نه در گزاره هاست، بلکه در تفسیر این گزاره هاست، یا به عبارتی در تکمیل تفسیر این گزاره از عالم طبیعته که ما اش درمیزم به روی کرد یا رحیاب. این هم جزء علمه. این طور نیست که بگید آقا نه مال عالمه، نه مال علمه، همراه علمه. لذا شما یه عالم که اینو میخونید اصلا این روی کرد برای پیدا نمیشه، اما اگر این در علم بود روی کرد برای پیدا میشه.
شما فرمودید که در علوم مهندسی قضیه انگیزه ها انگیخته هست، حتی که نسید این دیدید که میگم که مثلا یا تفکیک شبیه شد، اگر انگیزه ما فرق بکنه انگیختمون هم فرق میکنه. یعنی مثلا آیه اصلی گفتم بکنه اگر ما علممون انگیزه ما اومانیستی نباشه، یعنی روی کردمون نسبت به علوم نظری و مهندسی توی طبیعت مثلا این نباشه که بخوایم بهره کشی بکنیم از طبیعت، اصلا مثلا چیزی مثل بمب اتم مثلا هیچ وقت ساخته نمیشه و ما اصلا اگر بخوایم اینطوری انگیزه مثلا اگر فرق بکنه مثلا دیدی که داریم اینجوری نیست که همش یک چیزی بسازیم که این راحت تر بشه.
نه ببینید، باز اینم خلق کردن بین تکنولوژی و علوم مهندسی با صنعت، این پدیده صنعته. ما بحثمون درباره آب روشنایی زمینه. آقا قدیما میگفتن هر کسی 40 کلمه حرف بزنه دیوونه میشه. ما از صبح تا 8 رفتیم. حالا تو کار خودمون دیوونه میشیم، خودمون نمیفهمیم دیوونه ما. یه بعدی از دیوونه ها میگه دیوونه به دیوونه خودتی. حالا دیگه نمیدونم خودتون تشخیص بدید. حالا اگه شما بتونید ببینید این صنعته. ما بحثمون رو علوم تکنولوژی هست، علوم مهندسی، که خود علوم مهندسی زایده علوم پایه، یعنی علوم پایه منشأ پیدایش علوم مهندسی هست، علوم مهندسی هم منشأ پیدایش صنعته. ما که برای صنعت بحث نداریم که. بله شما یه علمی دارید به نام علم اتم شناسی، حالا یه کسی میاد بر اساس انگیزه، بر اساس معرفت دینی، بر اساس انگیزه انسانی بمب اتم نمیسازه، میگه بر اساس انگیزه شیطان بمب اتم میسازه. اون ربطی به بحث ما در علم دینی نداره. مثلا
بگم این ریسی اشتباه شد، چون به وجود آورنده صنعت علوم مهندسی نیست، برعکسه. به وجود آمده علوم مهندسی سنت داره. یعنی اصلا میگن که شما تلویزیون میگن ذاتن اگر یک چیزی به عنوان تلویزیون وقتی به وجود بیاد اصلا چون قصد سازندش قصد اومانیستی بوده به اصلا وجودش باعث خراب شدن جامعه میشه. یعنی برخورد با تکنولوژی اصلا
برخورد منفیه. این که حرف درستی نیست. حرف اولتون که علوم تکنولوژی زائده صنعت هست، حرف درستی نیست. صنعت زائده علوم تکنولوژی که علوم مهندسی هیچ شخصی تو بحث فلسفه علمی نگفته این. اما این که حالا به هر حال وقتی داره تلویزیون میسازه این جامعه رو تخریب میکنه، من با اون مخالفتی ندارم. ممکنه یک کسی بگه که آقا اینه که تلویزیون ساختن قرارش این بود جامعه رو خراب کنن، انگیزشون این بود. حالا این انگیزه دخالت در انگیخته و صنعت هم داره یا نه، اینا من قبول ندارم. من معتقدم اینطوری که یه عده با انگیزه منفی صنعتی رو ساختن، این انگیزه تو تار و پوت صنعت هم نفوذ کرده. نخه
حالا یه نیفتی دیگه هم ببخشید من خب رشته خودم کامپیوتر هست. حالا سوادی شما میفرمایید درداره یه که هر بچه باشن بیاد داشته باشن و مهندسی کامپیوتر. حالا من هر چقدر فکر میکنم جمع بینی همچین موضوعی خیلی کار مشکلیه. یعنی با توجه به این که موضوع در گروه مهندسی موضوع علت و معلول خیلی مهم نیست، هستم موضوع کارکرده که اصلا وقتت میاد شاید دیگه حتی اون ببین قدرت خدا رو نشه توش آورد هیچ طوری. یعنی هیچ جوری اصلا نمیشه باش کنم. من اصلا صحبت هم اصلا همینه که اصلا وقتی گروه مهندسی با این روی کرد میاد هیچ دیده الهی یا هیچ جوری نمیشه التاقشون کرد به دینی. یعنی مثلا آیه ما داریم این نمایق شد همین عباده علما. خب من هر چیز
خدا فقط از علما میترسه.
حالا من به نت علام را آورده که اشکال نمیشه. خب روی نتا حالا
این که شما دارید باز عرض بنده به یه جهت از یه جهتی تایید میکنید، برای اینکه منم قبول دارم این علوم مهندسی اینا آدم بیاد خدا نمیدازن. شما دارید هم مطلب رو به نحوه دیگه تکرار میکنید. برای اینکه علوم پایه و علوم طبیعی هم از اون روی کرد برخوردار نیستن. یعنی کسی که فیزیک محض هم میخونه هم باز به یاد خدا نمیفته، با اینکه فیزیک داره تبیین میکنه عالم طبیعت رو اصلا به یاد خدا نمیفته، چون رویکرد و نگاهش به این عالم یه نگاه ماتریالیستی است. من ازم این نگاه رو باید عوض کرد. اما اگه این نگاه رو عوض کردیم معنیش اینه که گزارای فیزیک همه عوض میشه؟ نه. خوب دقت کنید دقیقاً دیدگاه بنده چیه که بعد اگر رفتید انتقال پیام دادید معلوم، یعنی غلط نشه. من نمیخوام بگم این علوم الان یه علوم غیر دینی هست، بلکه بعضی ها ضد دینی هست. خب به چه لحاظ؟ به لحاظ این که روی کرد غیر دینی و ضد دینی بر این علوم حاکمه. این روی کرد باید عوض بشه. هم اگر عوض شد این تمام این گزارهای فیزیک و شیمی هم عوض میشن. نوع تفسیر شما از عالم طبیعت با مثل یک مجموع مرکبی رو در نظر بگیرید که یه جزءش این گزاره است، یه جزء دیگرش یه گزاره دیگه است. شما این گزاره دیگه رو تغییر دارید میدید. من میگم علم یه ترکیبی است از گزاره و رویکردها. شما روی کرده هایی که عوض کنید معنیش این نیست که گزاره تغییر بدن، ولی مجموعاً داره عالم رو تفسیر میکنه. یعنی مشکلی که شما برمیدید درسته، واقعیت داره. یه آدم متدین وقتی فیزیکی میکنه دیندارتر نمیشه. اگر دین قبلیش از دست نده دیندارتر نمیشه. ولی حالا چه کنیم؟ پس نخونیم این علوم رو؟ نه، ما میگیم آقا با بیداری بخونید، متوجه بشی ایراد کجاست. ایراد در این گزاره علمی نیست. خب ساعت 11 شده دیگه، ما قرارمون تو 11 بود.
الان فردا واسه نمیشه. این مایه شده مصاحبه نشید.
بله این سوال خوبیه. ببینید حالا بذارید من سریع جوابشو بگم فهمیدم چی گفتید. سوال خوبی بود. ببینید در بحث علوم انسانی دینی وقتی عرض کردم مبانی متافیزیکی معانی رو تغییر میده و سبب میشه که ساختار و بافتار و پارادایم های علوم انسانی تغییر پیدا کنه، باز این معناش نیست که هیچ گزاره ثابتی در علوم انسانی سکولار و علوم انسانی دینی نمونه، اما پارادایم تغییر پیدا میکنه.
این دونه گزاره داریم؟
نه. خوب دقت کنید. ببینید ما یه علم اقتصادی داریم به نام علم اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد سکولار داریم. اینا دو پارادایمن، دو ساخت دارن، ولی ممکنه اگر گزارهاشون رو بسنجید، مثلا این 100 تا گزاره هم 100 تا گزاره داره، مثلا در 10 تا یا 20 تا گزاره هم اینا هم مشترک باشن، اما ساختارشون پارادایمشون تفاوت داره. درجه چرز میکنم. مثل فرض کنید الان اقتصاد سوسیالیستی با اقتصاد لیبرالیستی پارادایمشون دو تاست، اما اینطور نیست که همه گزارهاشون کاملا متضاد و متناقض و متعافد باشن. خب ممنونیم از این حوصله‌ای که به خرج دادید، انشاءالله فرصتی بشه برای سال آینده. ما البته دوستان که دو هفته پیش منزل خدمت شده سیدیم گفتیم خب بیا منزل جا هم داریم اونجا، گفتن که جمعیت زیادی هست، حالا شما سال دیگه اگر همین جمعیت بعد از شام بیایید منزل خدمت رو باشید. سلام علیکم.